بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. روز گذشته وارد یک بحث مهم اعتقادی شدیم و اون ارتباط بین بحث توکل با توحید افعالی بود. من مختصری رو عرض میکنم برای عزیزانی که نبودن روز گذشته و مروری هم باشه برای ذهن خود ما. سؤال اینه که در توحید افعالی ما به این نتیجه میرسیم که همه کارهای جهان تحت اراده الهی است. او اراده نکنه چیزی محقق نمیشه. با توجه به این چه جایگاهی میماند برای بحث توکل؟ گاهی جاها توکل با این توحید افعالی در تنافی میشود. تو توکل گفتیم آنچه عقل انسان قضاوت میکنه به ما دستور میده، این همون فرمان پروردگار به ماست. او داره میگه این کارو بکن. وقتی عقل من میگه در تحصیل معاش تلاش بکن، حق ندارم بنشینم و توکل بکنم، باید حرکت کنم و توکل بکنم. تو دفاع از دشمن عقل من میگه باید بری جلو، اون مقداری که در توان دستو بریزی جلو تو میدان جنگ دفاع بکن، مازادش هم توکل به خدا بکن که انشالله پیروز بشی. عقل میگه مثلا در کارهای مهم مشورت بکن. من نمیتونم مشورت نکنم، آگهام توکل میکنم به خدا، هم تو میرم یه مسافرتی رو میرم، یه خونه رو میخرم بدون مشورت، یه ازدواجی رو بکنم، بعدم میفتم توی مشکلاتی. اینجا توکل معناش اینه که عقل وقتی میگه مشورت بکن، باید مشورت کنم. عقل وقتی میگه به متخصص مراجعه کن، مثلا برای بیماری خودم به پزشک مراجعه بکنم، باید مراجعه کنم. توکل معناش این نیست که هم تو بنشینم. خب این معنای توکل. حالا اگر تقدیر الهی مثلا تو بیماری من این است که من بیماریم خوب نشه و بیماری من ادامه پیدا بکنه، اونایی که تو توحید افعالی کار کردن میگه خب توحید افعالی میگه دیگه اراده الهی اینه که من مریض باشم، پس مراجعه نمی کنم. در حالی که معنای توکل عکس این بود، میگه که وقتی مریض هستی مراجعه کن به طبیب و برای معالجه اون نتیجه رو شما توکل به خدا بکن. و نمونه ظاهرش که دیروز یه مثالی زدن از مرمای قاضی که ایشون توحید افعالی رو درس میدادن برای شاگردانشون و در حینی که داشتن میگفتن همه کارها به اراده الهی محقق میشه تا اون نخواد نمیشه، شاگردانی وقتن تاق حجره داره میاد پایین، گرد و خاک بلند شد، لذا بلند شدن از حجره دویدن بیرون. تو دویدن بیرونم همدیگر رو قول میدادن چون در کوچک بود. بالاخره آمدن همه بیرون، همچیه رسن فکرشون راحت شد، دیدن استادشون نیمدن بیرون. بعد آقای بازو فهمدن برگردید خدا امتحانتون کرد. خب سوال اینه، اگه تو توحید افعالی میدانیم که تا پایین نمیاد، خب استاد نشستن در حالی که تو معنای توکل عکس اینه، عقل میگه که وقتی داره تا میاد پایین برید بیرون و توکل به خدا بکن، عقل ندارید خلاف عقلتون عمل بکن. و همین داستان، حالا ببینید شاگردان یه عمل انجام دادن، استاد یه عمل دیگری، شما هر کدام رو بگید یه ایراد گرفته میشه. آیا کار شاگردان درست بود که کار عاقلانه ای کردن اومدن بیرون؟ بله کار عاقلانه بود، اما ایرادش اینه که این خلاف توحید افعالیه. و وقتی سرمنشأ کارها به اراده الهی است و اون نمیخواد تا خراب بشه، برای چی نرفتن بیرون؟ اگه بگید کار استاد درست بود چون ایشون تو توحید افعالی میدونن سرمنشأ کارها خداست، ایرادی که گرفته میشه اینه که نشستن داخل حجره که طاقم داره میاد پایین این خلاف عقله. عقل که طاق داره میاد پایین، شما برو بیرون. بالاخره چه بکنیم؟ مشابه این رو توی جریانی داره که امیرالمومنین علیه السلام زیر دیوار کجی نشسته بوده، به ایکس تو آن دیوار کج خب خراب میشه. خود این نشستن زیر دیوار کج همین مسئله مطرحه. حالا بعد خود امام داره که پاشدن اومدن این طرف بخواد که این آنه این صحبت رو کی کرد، اما صحبت اینه، سؤاله که بالاخره نشستن امام زیر دیوار کج با توکل جو در نمیاد، با توحید افعالی جو در میاد. تو توحید افعالی میگیم خدا نخواد این دیوار رو سر من خراب نمیشه، راحت مینشه. اما تو بحث توکل چی میگیم؟ میگیم عقل من میگه که زیر دیواری کس نجو، میام بی این طرف بعد میام خدا توکل بکنم. و حق نداریم خلاف عقلمون عمل کنه. عقل خودش یه نور الهی است تو وجوده ما. خدای متعال میخواد مصلحت یک کسی رو نشونش بده، ملک بهش نازل نمیکنه که، عقل بهش داده. یعنی عقل چراغ راه شما. با این عقل ببین چی میگه این عمل. اینو دارم عرض میکنم. دو سه تا قضیه دیگه هم امروز اشاره میکنم این قضایا رو. دیروز یه اشاره به داستان علی ابن مهدیار کرده، اما دو سه قضیه دیگه هم تو این زمینه وجود داره، اینا رو هم عرض میکنم تا خوب ببینید یه تنافی بین این دو وجود داره. بالاخره ما تو زندگیمون چه کنیم؟ آیا با توکل بریم جلو یا نه با توحید افعالی بریم جلو؟ مثلا دشمن مقابل ماست، توکل میگه خودتو مقابل دشمن نشون نده و توکل به خدا بکن. تو توحید افعالی عکس اینه، میگه میره مقابل دشمن و میگه اگه خدا نخواد این تیر از گلوله او در نمیره، به من نمیخوره، کاری نمیتونه بکنه، مبایسته جلو تیر دشمن. و بالاخره این درسته یا اون؟ ما میفهمیم که توکل باید بکنیم. پس این چیه؟ این توحید افعالیه که زیادم روش صحبت نشده. دیروز از کم جایی که صحبت کرد در حد نصف صفحه یک صفحه، در حالی که بحث توحید افعالی خیلی بحث مهمی است. داستان علی ابن مهزیار این بود که وقت علی ابن مهزیار با اون واسطه رفتن تو اون محوطه‌ای که خیمه امام زمان علیه السلام بود، وقتی که پیاده شدن دیگه باید قسمت رو با پای پیاده می رفتن تا نزدیک خیمه، علی ابن مهزیار به اون واسطه گفت اسبم رو کجا ببندم اینجا؟ جای بستن اسب کجا؟ گفت نیازی نیست، اسب اینجا رها کن و اسب نه جایی میره نه کسی میاد مزاحمش میشه، اینجا کسی اصلا حق ورود نداره در این منطقه. در حالی که تو بحث توکل چی میگفتیم؟ اغفلها و توکل. امام صادق علیه السلام فرمودن که راحله خودت رو قفلش کن و توکل کن به خدا. با توکل زانوی اشتر ببن. تو توکل میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقوم. به حول الله و قوته توکل به اون میکنیم، اما بعد میگیم اقوم و اقوم، یعنی من بلند میشم، نه اینکه هم تو بنشنم تنبلی بکنم. اقوم و اقوم، بلند میشم مینشینم، پس حرکت رو انجام میدم، این مقداری که در توانمه. در این حال میگن به حول قوه او، اعتماد به اون، و حتی به حول الله و قوتی هم مقدم میاندازن. برای این تقدمشو بعضی میگن به خاطر اینکه جار و مجرور حالت تقدمی داره، اما اینجا یه معنای عرفانی هم داره و اون اینه که به حول الله و قوته اصل است، اقوم و اقعد فرعه. ما اون که اصلش رو جلو میاندازه، چون ریشه قدرت از ناحیه او داره به من میاد. اصالت رو نباید فراموش بکنه. من اگه کلید رو زدم لاب روشن شد، این کار من فرعه، اصل اون مکانیست که داره برق رو تولید میکنه، کار اصلی رو اون داره انجام. خب قضایای دیگه هم ما داریم. بالاخره یه علی ابن مهزیات باید این شطور رو یا اسبشو میبست یا نمیبست؟ اون واسطه گفت نبند، نمیخواد ببندی. خب تو توحید افعالی هم نمیگیم، میگیم نمیخواد، اما تو توکل میگیم ببند. خب حالا شما با موتورتون اومدید اینجا، با ماشینتون اومدید، بالاخره ماشین رو قفلش بکنیم یا نه؟ ببینید یه بحث مهمیه تو زندگی، مرتب ما درگیر این مباحثه. آیا به توحید افعالی عمل کنیم؟ قفلش نکنیم؟ و به امید خدا بعدم سارق میاد میبره، اونم به امید خدا میاد، به امید شیطان اونم میاد میبره، چه بکنیم؟ یه قضیه هم از مرحوم آیت الله میرجهانی شنیدم، منتها این بخشی که شنیدم ایشون برای ما کاملش رو بیان نمی کرده. نه برای ما، برای جلسات مختلف که افراد دیگه هم بودن کامل نقل نکرده. حتی از اقوامشون هم این چند روز پیش من باشون بودم، اونا هم اطلاع نداشته. منطقی که از اعضای خبرگان که حالا فوت شدن و رفتشون بکنه، ایشون همین قضیه رو از مرمای طول میجانی برای ما نقل کردن، بی واسطه هم نقل کردن، گفتم از خود آقای میجانی شنیده و یه اضافه ای داشت. جریانش مربوط به هر شود که مکان نورستان بود که معمولا عزیزانی که بودن پای صحبت شد، یه بارم تو سخنرانی شد گفته بودن که نوارشو ظاهرن هست، از یه نورستان رو نقل میکردن. تو جلسای خصوصی هم برای ما گفت و اون این بود که قمدن تهران که من زندگی میکردم، قبل از که بیان اصفهان سکونت بکنم، یه روز کسی اومد در به خانه من، رفتم در رو باز کردم، دست من رو گرفت از خانه برد بیرون و چند جمله با هم صحبت کرد و گفت ما از نورستان هستیم. گفتیم نورستان کجاست؟ گفت روستاهایی است در صحرای طبس در وسط کویر ایران و اهالی اونجا با جای ارتباط ندارن، رفت و شد جایی نمی کنه. از نظر صنعت هم جلوتر از جای دیگه است، لباسشون هم لباس خاصی است، لباس بلندی می پوشن که تا روی ساق زانو شد و عمرشون هم تا میانگین عمرشون 300 سال و هیچ گناه و معصیت نمی کنه و اینا دعا و ارتباط با پروردگارشون و از جمله ارتباط با حضرت ولی عصر علیه السلام دارند و یه قصیده هم گفته بودن ما اونجا میخونیم از اشعار خود آیت الله میرجهانی که در دیوان حیرانشون هست و گاهی اشاره کردن دعاها. این قصیده هم خدای میرجهانی گفته ما این قصیده شما رو اونجا میخونیم و حال میکنیم، نظر معنوی وصل به امام زمان میشیم. خیلی لذت برده بودن از این قصیده. تا اینجا آیت الله میرجهانی نقل میکردن، اما یه موقعی هم برای خود ما نقل کردن، بهشون گفتن که ما میتونیم بریم اونجا، بریم اونجا روستا رو ببینیم. گفتن نه، کسی نمیتونه بره، این کسی بره گم میشه و پیدا نمیکنه. اونا اگه بخوان میبرن، اما کسی خودش بره چیزی رو نمیبینه، مشاهده نمیکنه. در این حال حالا من با یکی از اولیای خدای دیگه یه موقعی جلسه دیگه داشتیم، با ایشون هم من راجع به این قضیه صحبت کردم. ایشون میگفتن در این حال ما اطمینان نداریم به اون واسطه ای که اومده پیش آیت الله میرجهانی. ایشون میگفتن ما قضایای نورستان رو نمیتونیم به عنوان جازمات ازش نقل بکنیم، ممکنه مکاشفه ای بود. اون مکاشفه میدونید حقیقت نداره، ولی که جسم مثالی است. من از این حالا بگذرم تا اینجا شو خود اون مرحوم برای ماها و یه بارم تو سخنرانیشو نقل کرده بوده. اما اون چه که اون شخص از اعضای مجلس خبرگان برای ما اضافه نقل کردن این بود، فرمودن یک روز ما با رفیقمون رفتیم اونجا تهران منزل آیت الله میرجهانی و یه مقدار نشستیم صحبت کردیم. بعد که میخواستیم پاشیم بریم، ایشون دست ما رو گرفتن، گفتن شما بمون و اون رفیقمون رو اجازه دادن که مرخص بشه. ظاهرن صحبت خصوصی میخواستن رو من بکنن. ازاهم گفتن شما میخوایید بمون نهار رو اینجا بمون؟ گفتن اگه مزاحمت نباشه چشم. بعد که اون رفیق مزدر این قضیه رو نم کرد تا اینجا که این اومد دست ما رو گرفت و از خانه آورد بیرون. بعد گفتن که ما رو با تیول عرض یه وقت از تهران گذاشتمون تو همون تبس، یه وقت دیدیم تو همون صحرای تبس هست و چند قدمی هم را رفتیم، خیمه های متعددی اونجا بود. یکی از خیمه ها رو نشان من داد و گفت که آقای عالم اون محبوب شما زیر این خیمه است، حالا اینجا نشست. وقتی که خیمه رو نشونه من داد، من یه مرتبه به ذهنم خطور کرد که خب اگه به این سادگی اینجا باشه، ممکنه بعضی دشمنان قصد سوء بکنن، بخوان بیان با آقا اذیت بکنن. همین که به ذهنم خطور کرد، اون واسطه که ما رو برده بود با تیول عرض از همه چی اطلاع داشت، از ذهن من خبر داشت. بلافاصله گفت که نه، کسی از دشمنان نمیتواند اینجا حضور پیدا بکنه و اگر بیاید خداوند به برکت امام زمان علیه السلام اونا رو نابود شد. این قضیه رو که نمکن، بعد هم دوره اون واسطه دست ما رو گرفت و با تیول از دوره گذاشتمون پشت در خونه همون تو تهران. این بخش اضافه رو که آیت الله میرجهانی نقل نمی کردن برای کسی، اما برای اون شخصیت متوفا برای اونشون گفته بود. خب عرضم اینه. بعد اون واسطه شخصی که در پس خبرگان بودن گفتن این قصه رو که برای من نقل کردن چند ماه بعدش قضیه طبس اتفاق بود که هواپیمای آمریکایی و اون بازگرداشون که اومدن و دوچار اون سانحه شدن یه مرتبه من ذهنم منتقل شد که چند ماه پیش آیت الله میجانی این قصه رو برای ما نقل کردن، گفتن دشمنان ما اگه وارد این قسمت بشن به برکت امام زمان علیه السلام اینا نابود میشه. یادم اومد این تقارن این دو تا قضیه برام خیلی جالب. حالا عرضم اینه، آیا معناش اینه؟ من همین قضیه طبس رو برای یه مثال دارم میزنم. آیا ما تو توحید افعالی معناش اینه که مثلا مسئولین کشور ما بگن که اگه هواپیمای آمریکایی از این طرف اومدن بیان وارد بشن ما کاری نمی‌کنی؟ خود امام زمان علیه السلام جلوی اینا رو میگیرن. اگه بگیم توحید افعال اینه، اما اگه بگیم توکل، توکل میگه نه، شما باید بنشین حواست جمع باشه، رادارها باید کار بکنه، اون مسئول باید نشسته شده بالا سر رادار، اگه شیء مشکوکی رو تو آسمان ایران دید بلافاصله باید اطلاع بده، باید بزنندش، اگه پهباد بنشونندش، همون پهباد آمریکایی که نشونندش و حرکات زیادی هم برای ما داشت. بالاخره تو توکل اینه، میگه برو جلو اقدام بکن و هر چیش که دیگه زورت نمیرسه از خدا کمک بگیر. اما تو توحید افعال میگه بگی بخواب راحت. حالا کدامش درست؟ مورد سومی هم باز تو داستان علی ابن فاضل مازندرانی ما داریم. داستان علی ابن فاضل و علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنند که مربوط به جزیره خزراست، حدوداً 6-7 قرن گذشته، 6-7 قرن گذشته در این قصه اتفاق افتاده و خبرش پخش شده، علامه مجلسی هم نقل. داستان مفصله و چون حرف و نقلم راجع به اون خیلی زیاد هست نمیخوام مثلا واردش بشن اثباتن یا نفیان، اونم بعضی میگن مکاشفه است، مثلا واقعیت نداره، مثل نورستان اینجا. بعضی هم میگن چرا واقعیت. حالا نورستان تو ایران رو وقتی با ماهواره عکس برداری میکنن اصلا تو وسط ایران همچین چیزی تو عکس برداری دیده نمیشه، ولی که جزیره خضرا رو چرا که الان مثلث برمودا ازش یاد میکنن، اونو وقتی با ماهواره از زمین عکس برداری میکنن اون تیکه مثلث برمودا عکس برداری ازش نمیشه و سیاه میفته، که این سیاه افتادنش افراد رو بیشتر به فکر میاندازه که چه خبره اینجا، چرا اجازه نمیداد این قسمت عکس برداری ازش بشه. هواپیماهای جنگی متعددی از آمریکا و از شوروی سابق رفتن که بالا سر این جزیره ببینن چه خبره، تمام هواپیماها نابود شد، یعنی هیچ کدامشون اصلا سالم بند نگشتن، خبری هم ازشون دیگه نیست. اینا تو تاریخ هست، یه زمانی همه حریص شده بودن ببینن اینجا چه خبره، بین شرق و غرب هم یه مسابقه ای هم بود، می‌خواستن خداشون برن جلو. اما هر جا هواپیما رفت نابود میشه. خلبان این مخابره بهش گفت دادن مخابره کن، بگو که داری چی میبینی. آخرین جمله ای که میگفت این بود که ما رسیدیم به آبهای سفید، آبهای رنگ شیر مانند بوده. آخرین جمله ای که مخابره میگن بعد هم میگه قطع میشه. کشتی های جنگی، ناو های جنگی فرستادن، اونا هم همینطور شد. میرفتن تا به این آب های سفید که میرسیدن یه مدر نابود شد. اصلا آثاری هم از اون هواپیما کشی نبود که حالا بگن بعد اصلا آثارش رو کجا ببینیم، اون جعبه سیاه هواپیما رو مثلا پیدا بکنیم، اینطوری هم نبود، هیچی ازش پیدا نبود. اما اینکه آیا واقعا جزیره خضرا همونجاست، آیا محل سکونت امام زمان علیه السلام یا نه، نمیشه ادعا کرد، تطبیق نمیتونیم بکنیم. فزرق و فی وقت الامکان گیم شاید. و عاقل نمیتونه چیزی رو که ممکن است رو رد بکنه. ممکنه باشه، ممکن است نباشه، من کاری به این جهتش ندارم. اما داستان علی ابن فاضل تو بهار الانوار اومده و جالب علی ابن فاضل همین نکته رو نقل میکنه. یه وقتی اون واسطه من رو برد طرف جزیره خضرا، رسیدیم به یه آبهای سفیدی، اینا تو بهار هست، حرفایی که اخیراً دارن توی 40-50 ساله دارن میگن، این حرفا مال 700 سال پیش گفته شده. وقتی که به او گفتم آبها بسیار عوض شد، رنگ آب اینطوری نبود، گفت بله این آبها دور جزیره رو احاطه کرده و هر کس از دشمنان مولای ما امام زمان علیه السلام پا به اینجا بگذاره، به برکت مولای ما آقا صاحب الاسد و زمان نابود میشه. سس کلام مجلسی هم نقل میکنند و حالا یه ذکر شده، حالا در اختیار عموم هم هست. عرضم اینه که خب حالا دیگه همچین جایی شخص رفت، آیا دوره همینه؟ یعنی مثلا کشتی ایناشا رها بکنه دیگه بره، یا نه باید قفلش بکنه؟ دید حالا من مثال های اینطوری دارم میزنم، اما میخوام یه قانون کلی استفاده کنم. بعد از ذکر این قضایا و مشابه این قضایایی که بازم ممکن اتفاق بیفته، حل مسئله رو اینگونه خدمتون عرض کنم. اگر کسی از نظر ارتباط با پروردگار رفت جلو و اونقدر نزدیک شد که اطلاع پیدا کرد از اراده خداوند متعال، او اجازه داره توکل نکنه و به توحید افعالی اعتماد کنه. اما توده های مردم که چنین موقعیتی ندارن، نه همچین اجازه ای نداره. یعنی ما اینطور بگیم 99% مردم که خبر از اراده الهی ندارن، نمیدونن پروردگار چی اراده کرده، باید توکل بکنه. اما 1% هم مثل مرحوم قاضی که میدانن این تا خراب نمیشه. اگه کسی خبر داره تا خراب نمیشه، اطلاع داره از اراده الهی، برای چی بیرون بیاد؟ اون دیگه توکل نمیکنه، او اعتماد میکنه به اراده الهی. این حل مسئله اینه. اگه امیرالمومنین علیه السلام نشستن زیر اون دیوار کج، چون میدانن تا نشستن خراب نمیشه. من حق ندارم به مردم میگم شما هم کار امیرالمومنین علیه السلام رو بکنید، چون مردم خبر ندارن از اراده الهی، شاید هم خراب شد. مردمی که خبر ندارن باید توکل بکنن، یعنی کار وقلایی باید انجام بدن. زیر دیوار کج نباید بنشینه تا که مقدارش خراب شده، هر آن احتمال داره ریزش بکنه، حق نداره بره زیر اینجا زندگی بکنه. دیگه من توکل میکنم بکنه. پس توده های مردم باید توکل بکنن، یعنی حرکت بکنن، حرکت عاقلانه، و اجازه ندارن که خود رو تو معرض خطر، در معرض ضرر قرار بدن. این قانون کلیست، استثناش مال اون تک انسانهایی است از افراد کملی که از اولیای خدا، استثناست. اونها که میدانند اراده الهی چیه، میدونند موقعیت مثلا این تاق در فلان تاریخ خراب میشه، دقیقا تاریخشو میدونند. اراده الهی وقتی 100% خبر داره، میتونه تا قبل از اون تاریخ بره اونجا زندگی کنه. و همینطور موارد دیگه، هر چی شما بگید همشو با همین نکته حل میکنه. سه تا مطلب کوتاه اینجا عرض میکنم. یک نکته اینه که ما اگر اعتماد میکنیم به توحید افعالی اونجایی که خبر داریم، به دلیل اینه که اراده پروردگار رو حاکم میدونیم بر اسباب طبیعت جهان. یعنی وقتی میدونم یک کسی عمرش مثلا تا 30 سال دیگه زنده است، وقتی میدونم این رو، اگه واقعا 100% میدونم، یعنی میدونم اراده الهی اینه که هیچ کس نتونه به او اذیت بکنه. چون کسی چه اشکال داره مقابل دشمنم بره میره، دشمنم کارش نمیتونه بکنه، قصد سو خیلی میکنن، نمیتونه. حضرت امام رو اونایی که زندگیشون رو نگاه بکنید میبینید، مثل خیلی از علمای دیگه چند بار ایشون رو میخواستن به شهادت برسونن اما نتونست. گاهی فکرشون منصرف شد، گاهی نمیشد، بلاخره گاهی دیگران مانع شدن، در حالی که علمای مشابهشون کم و زیاد مرتب به شهادت میرسون. شاه ابایی از این نداشت، هزاران نفر رو کشتن و نابود کردن. اون وقت که خدای متعال نمیخواد نمیشه. اگه واقعا بدانیم در توحید افعالی، که میگم واقعا یعنی ادعا نکنیم، واقعیت باشه، فکر من نباشه، چون فکر من گاهی جهل مرکبه، فکر بکنم این آقا 30 سال دیگه زنده است اما فکر من ممکنه خطا باشه، بذار فکرم رو نمیگه، واقعیت رو میگه. اگه کسی اطلاع پیدا کرد، علم غیب داشت و خبر داشت از اراده الهی، چش کنه. همین مرحوم آیت الله قاضی یه قصه دیگه هم دارن که یه بار از نجف میرفتن مسجد کوفه پیاده میرفتن، یکی از علمایی که زیاد به ایشون ارادت نداشت با ایشون همراه شد، قلبن هم زیاد ایشون رو قبول نداشت، ولی که خدای متعال اسبابشو فراهم کرد براش که عقیدهشو اصلاح، با ایشون همراه شد و اومدن تا درب مسجد کوفه، تو را با هم صحبت میکردن. درب مسجد کوفه که رسیدن، نشستن رو سکویی که بیرون مسجد هست یا با نشستن استراحت بکنن که بعد بیان داخل مسجد و اعمال رو انجام بدن. تو این 2-3 دقیقه که نشسته بودن، یه مار بزرگ حمله کرد به این دو نفر. این بنده خدای همراه پاشو فرار کرد، طبق روال عادی باید اصلا فرار بکنه دیگه، نباید. آقای قاضی نشستن، او عالم فرار که همه نگاه کرد، دید آقای قاضی پا نشدن بیان، تعجب کرد چرا ایشون از خودشون دفاع نمی کنه، پا نمیشن فرار بکنه. از 2-3 متری عقب وایساده بود نگاه میکرد که ببینه وضعیت چی میشه. دیدیم مار اومد نزدیک آقای قاضی، هم خواست حمله بکنه. آقای قاضی بهش گفتن مت به اذن الله، به اذن خدا بمیر. و یه مرتبه مار مرد، همونجا خشکش زد و مرد. و عالم اومد جلو، دید آره راست راست مار مرده. این بود خدای متعال می‌خواست این صحنه رو نشون عالم بده که اینقدر کج‌فهم نباشه، اینقدر به شایعات گوش نکنه. دیدی دیگه بعضیا به شایعات گوش می‌کنن، امروز هم که دیگه این ماهواره الحمدلله فراهمون است، یه دروغ گویاشون اونقدر میگن، یه شبانه دروغ میگن و میگن تا بالاخره ستا دیگه دو تا شبان درست دیگه، نمیشه همش دروغ باشه. دشمن هم همین رو میخواد، میگه متاع کفر و دین بی مشتری نیست، آخرش یه دهی میپذیرن. هستن کسانی که فریب خورده یه همینا. خدای متعال اونایی رو که زمینه درشون باشه، یه مقدار گناه کمتر کرده باشن، یا اگر اینا رو فکرشون اصلاح، یه اسبابی جور میکنه براشون هدایت میشه. اما اونم که عمدن گناه میکنه نه، اونو بذار به حال خودش، میگه میخوای گناه بکنه برو بکن. این عالمه با آقای قاضی اومدن تو مسجد کوفه، شروع کردن اعمال رو. دیدید دیگه حدود 14 جا دوری کرد نماز داره. وسط اعمال و عالمه هم تو وسوسه شد که این مار بالاخره واقعا مر، یا اینکه سحر و جادو بود جلو چشم ما هم چی شد. این وسوسه شد که بره یه بار دیگه بیرون مسجد ببینه. بالاخره رفت بیرون مسجد رو نگاه کردید، بله مار هنوز مرده، واقعا مرده. برگشت بقیه اعمال انجام داد و این بار تو بازگشت به نجف از ته دل میخواست که همراه های قاضی بشه. حالا اومدنه شد هم تو دیگه ناچارن همراه شدن، اما این بار دیگه ارادت پیدا کرده بود بهش. صبر کرد آقای قاضی اعمالش رو دام شد و وقتیش اومدن بیاد به این عالمه گفتن رفتی امتحان کردی. سوال من باز اینجا همینه، اگه بخوایم توکل نگاه بکنیم کارو عالمه درسته که بلند شد فرار کرد. توحید افعالی رو بخواید نگاه کنی کارو آقای قاضی درسته. ما وظیفمون چیه؟ وظیفه ما توکله. از چرا آقای قاضی نشستن؟ گفتم یه افراد استثنایی هن که اراده الهی رو خبر دارن. اون میدونه چه خبره. اون که میدونه این مار نمیتونه اذیتش بکنه چرا وقت فرار بکنه؟ اون میدونه که اراده الهی اینه. لذا میگه موت به اذن الله. شما هم هر وقت به این جایگاه رسیدید که تو توحید افعالی فهمیدید که ضرری دشمن نمیتونه بهتون وارد بکنه، میتونید جلو دشمن برید. دشمنم چه غلط نمیتونه. اما اون مورد استثنائیه. اینا ما نباید به عموم مردم بگیم. تو عموم باید توکل بگیم. اما چیزی که قرآن داره میگه. قرآن مرتب توکل رو میگه. یاد من و شما هم توکل رو داده. یعنی وظیفه اون تو زندگی توکل. حرکت بکنیم، خودمون رو حفظ بکنیم، مازادش رو توکل. خدا رحمت کنه بر ما، جای مسائلی رو میگفتن تو خواب امام زمان علیه السلام دیدم که یه لباس پوشیدن و این لباس روش دعای جوشن کبیر نوشته شده. تو خواب به حضرت گفتن این دعای جوشن کبیره، فهمدن بله یکم شما برای خودت معیا کن. دوباره پرسیدن این دعای جوشن کبیره، حضرت فهمدن بله یکم برای خودت معیا کن. به دنبال این گفتن ما یه از خواب که بیدار شده بودن یه زیرپیرنی خاصی درست کردند و دعای جوشن کبیر رو بهش نوشتند و یکی از رزمندگان تو دوران دفاع مقدس ایشون قصه رو که فهمید این لباس رو ازشون گرفته بود زیر لباس رزمندگی خودش، حالا لباس سپاه گذاره زیر لباس سپاه اون رو پوشیده بود و دیگه هر جا میرفت ایشون محفوظ بود. تو جرایان فاو به خصوص نگفت اونجا ما هر جا میرفتیم هواپیمای عراقی میمدن بمبم میریختن، اما تو منطقه که ما بودیم نمیریختن، میرفتن یه جادگی میریختن تو بیابونه میریختن و میرفتن. اما تا ما اونجا را میرفتیم یه جای کار داشتیم رو میرفتیم یه جای همون جا میرفت ببارون میکنم که معلوم بود دفعه قبل هم حافیه هم اومده بود همون جا را ببارون بکنه، اما منحرف میشد میرفت یه دیدیو. یه بار دوباره این نشد، ای تکرار شد به طوری که بعضیا به ما حساس شدن گفتن نکنه تو یه قراردادی با عراقی ها بستی، نکنه تو منافقی از گرام میدی به اینا میگن یه دیگه رو بم میریزن. هم گفت اینا خبر نداشتن که من اون پیراهن که ازت گفته بودن پوشیده بودن. بعد هم خدا رحمت کنه مرحوم آقای مسعودی خب وصیت کرده بودن برای کفنشون همین رو جزء کفنشون قرار داده شد. خب نمونه از اینا زیاد هست تو زندگی، منتها اینا استثناست. یخ اینا رو به عنوان الگو برای خودتون حساب. ما وظیفه داریم طبق عقلمون آنچه رو میفهمیم عمل بکنیم. اگه یه زمانی واقعا نه ادعا واقعا اراده الهی رو فهمیدید چه خبره؟ میتونید طبق اون اراده برید. دلیل چیه؟ دلیل نیست که اراده خدا فوق اراده دیگران. اگه اراده خدا رو فهمیدید که حفظ میکنه شما رو، شما به همون اراده عمل بکنید. دلیل اینه که اگه ما مقدمی رو انجام میدیم به احتمال تأثیر مقدمه داریم مقدمه رو انجام میدیم. نه همینطور دلمون هوس کرده باشید بخوایم خودمون رو با این مقدمه مثلا حفظ بکنیم. خب مقدمه احتمال تأثیره. به این خاطر میگن اگه خدا جلو دشمن نگذار به خاطر اینه که احتمال تأثیر بده. خب اون کسی که خبر داره از عالم بالا او 100% میدونه که شما خودت حفظ بکنه از دشمن یا نکنی محفوظی. نتیجه چی میشه؟ این که دیگه مقدمه رو نیاز نداره انجام بده. اون مال ولی یه خداست مقدمه رو انجام نمیده، نه مال ماها. ما باید مقدمه رو انجام بدیم. ما به خاطر اینکه نمیدانیم اراده الهی چیه، تو وقتی نمیدانیم، ما وظیفمون طبق روال ظاهری عمل به وظیفه است. باید بریم حالا مثلا همین بستن قفل ماشین رو. اگه کسی واقعا میداند اراده الهی اینه که این ماشین سرقت نشه، میتونه تو توحید افعالی چی بگه؟ بگه من ماشین رو اصلا روشن میدارم، درشان باز میدارم، میدونم کسی نزدیکش نمیتونه بشه. نبیگه ادعای من رو نخواد ادعا بکنه، داره واقعا اطلاع داره از اراده الهی. اگه اطلاع داره میتونه به توحید افعالش عمل کنه. اما آیا اینو میشه به مردم گفت؟ مردمی که خبر ندارن به اونا باید بگیم با توکل به من و قفل بکن ماشین خودت. یعنی هم باید قفل بکنه بعدم توکل. برای چی؟ میگیم به خاطر اینکه این قفل کردن احتمالاً مؤثر در حفظ ماشین. ما به این خاطر میگیم قفلش بکن، به خاطر تأثیر. خب آقایی که از توحید افعالی خبر داره میگه 100% این قفل کردن هیچ اثری نداره. 100% که اثر نداره، چون میدونم سرقت نمیشه. برای اون استثناء میگه میتونه قفل کنه. اون استثناء است، نه اینکه قانون طبیعت رو بزنیم به هم. قانون خلقت اینه، آنچه رو میفهمیم باید انجام. حالا این مثالایی که زدم برید جلوتر، مثلا تو فضای میکروبی خب بهتون گفتن یه ماسک بزنید دهانتون، میکروب یا تو فضای بدنتون وارد نشه. و بعضیا یه تکبرای خاصی دارن زیر بار این دستور متخصص نمیکنه، میگه نه من این کارو نمیکنم، من مریض نمیشم. معنی نداره که ما باید وظیفه رو انجام بدیم، توکل به خدا بکنیم. اما استثناءً اگه یک کسی ارتباط با ولی خدا داره، ارتباط با خود خدای متعال داره و یقین داره که مریض نمیشه، اون برای چی ماسک بزنه؟ چون میدونه این ماسک هیچ تأثیری نداره. اون ماسک نداره. ماسک بستن به خاطر احتمال تأثیره. اون آقایی که یقین داره مریض نمیشه احتمال تأثیر رو دیگه نمیده و ماسک هم نمیده. اما ما نباید اون کار رو الگو قرار بدیم برای دیگران. به دیگران باید بگیم همه ماسک ببندید، جلو بیماری رو بگیرید، روال طبیعیش. یه غذاییست مثلا یه مقدار بوی خرابی میده، آقایی کسی میگه من میخورم، توکل به خدا میکنم. نه، به تودهای مردم میگیم رعایت کنید اون چرا عقلت میفهمه، میگید این غذا رو نخور، متعفنه، احتمالا ضرر بهت میزنه، نخور. این غیر از اون کسیست که ولی خداست و یقین دارد هیچ تأثیری روش نمیزنه. اون که یقین دارد به یقینش بارد. و گفتن یقینم نه یقین جهل مرکبی، چون میگه من یقین دارم من به خلافش دارم، این منظورم نیست. یقین واقعی از همون یقین هایی که معصومین علیه السلام اطلاع دارن، خبر میدن، از واقعیات خبر میدن. خیلی خوب. و علی ابن مهدی هم میگه اسب رها کن، چون یقین دارید این اسب هیچ مشکلی براش هیچ سه روز به وجود نمیاد، برای چی قفلش بکنه؟ چرا رهاش نکنه؟ معقول نیست که اینو ببنددش، رهاش کنه. اصلا من تو اونجا میشره برای خودش. بستن اسب مال احتمال تأثیره، یعنی احتمال این 50% با این بستن او رو حفظش کنی. من عقل ما وقتی این کارو بکنه، این مال تو دعای مردم. اما وقتی رسید به اون جایی که یقین دارد مشکل پیش نمیاد، اون یقینه مقدمه بر احتماله. من دیگه عرضم تمام شد. یه جمله دیگه عرض کنم که اراده خداوند حاکم بر اراده انسان هاست. این هم یه نکته ایست. اون کسانی که تو توحید افعالی یقین داره اراده خدا چیه، به اراده خدا عمل میکنه، نه اراده مخلوقی، چون اراده خدا حاکم بر اراده دیگر. این بالمون گفتم افراد استثنایی است، اما توده ها عموم مردم که نمیدانند باید رو احتمالات حساب باز بکنن، حفظ بکنن خودشونو، ماشینشونو قفل بکنن، جلو دهانشون ماسک میبنده، هرچند که تو محیط میکروبی مواظب غذای ناباب نمیخوره، باید مواظبت تو میدان جنگ جلو دشمن عمدن نره، باید مواظبت بکنه، چون اونجا ممکنه اراده مخلوق عملی بشه و یک تیر میزنه به آقا. اما آقایی که گفتند که میرفت رو تپه و چوبا اینا جمع میکرد، بهش میگفتن نکن این کارا، میگفت نه. چند روز این کارا میکرد، میرفت بالا میمد، عراقیان تا میدیدندش، تا میدیدند که یمچین ایرانی اومده، اصلاحشون رو آمده کرد که بشودن این چوبا جمع که اومده بود پایین، میبهد پایین رو دیگه عراقی ها چی گلوله میزنن دیگه فایده نداره. بعد عراقی ها فهمدن که این کار هر روزشه، یه بار اسلحه رو آماده نگه داشتن. آیا آقا رفت بالا بلازه زدن قول تو پاش هیچی پاش معلول شد، رفقاش خندشون گرفته بود، هم ناراحت بودن براش هم خندشون گرفته، هم ناراحت بودن که بلکه پاش قطع شد دیگه بعد معالجی، ناراحت بودن براش هم خندشون گرفته بود، خوشحال بودن که چهر رو بود بهش نصیحت میگرد، میگفتن نکن این کارا. این که هنر نیست که شما خود طول دشمن نشون میده، میگه دشمن کاری نمیتونه بگردن چند. پس ما که خبر از اراده الهی نداریم، حق نداریم جلو دشمن خودمون نشون بدیم اینطوری. اما اگه یک کسی هم هست مثل امیرالمومنین علیه السلام که یقین دارن هیچ ضربه ای از پشت بهشون زده نمیشه، زرهشون پشت نداره، و میگن که ایه یوم من الموت افر، چه روزی من از مرگ فرار بکنم؟ آیا روزی که مقدر شده که بمیرم اون روز فرار بکنم، یا روزی که مقدر نشده، یعنی که مقدر شده بمیرم که اون میمیرم دیگه، حالا فرار بکنم، اگه مقدر نشه باز نه. خود این شعر مال توحید افعالیه، نه مال توکل. اگه واقعا میداند امیرالمومنین علیه السلام که به دست ابن ملجم در 19 ماه مبارک سال 40 هجری اونجا به شهادت میرسه، میدان جن میرن جلو زرشون هم پشت نداره، آیا من و شما حق داریم این کارو بکنیم؟ یعنی ما هم اگه تو میدان جن بودیم ما هم زرهمون باید پشت نداشته باشه؟ نه، ما باید توکل بکنیم و توکلمون همینه که باید رعایت حدود عقلی رو باید بکنیم. این فکر میکنم دیگه بحث کامل شد تو این جهت. الحمدلله در این روز مبارک ماه مبارک رمضان توفیق الهی شد که سالها بود میخواستم این بحث رو بکنم، شد بیش از 20 سال این بحث در ذهن و جایم مطرح نمیگم، دیگه اولین بار است من اینجا به این توضیحی دارم عرض میکنم. دیگه امروز توفیق شد، واهمه داشتم یعنی از گفتنش یه مقدارم خود من هم واهمه داشتم که اصلا جواب چیه. این لطف الهی بود که عزیزانم چند روز پیش اومدن یه سوالی کردند و بازم من بهشون قول ندادم، گفتم نمیدونم، اگر فرصت شد ممکنه دیگه توفیق شد دیروز و امروز این بحث مهم اعتقادی رو به لطف الهی باز شد الحمدلله. حالا امیدواریم که بحث به همین شکل مرضی اهل بیت علیهم السلام باشه، اونا بپسندن صحبت ما رو، ولی ممکنه باز صحبت ما هم ناقص باشه دو و نیاز به تکمیل باز باشه. نمیدونم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام ملقا ثلاثا بلا غسل ولا كفن، دو سه روز بدن حجت خدا روی زمین باقی مون، بدن حجت الهی بدون سر و بدون فیراه روزا زیر آفتاب، شبا توی مهتاب، وقتی از نبیله بنی اسد نیمه شب آمد کفنم رای خودشون نیابنده بوده، باورشون نمیشد، گفتن شهید با همون لباس خودش دفن میشه و نیاز به کفن نداره. السلام علی صلیب العریان، چه کرده نیمه شب بود رفتن یه قطعه حسیری بیدا کرده، بدن امام را میانون قطعه حسیر گذاشتن و دفن کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشفع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغنى، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى